بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو که در محضر دوستان و اساتید محترم شروع کرده بودیم پیرامون جامعه شناسی دروغ در قرآن بوده که با آیات کتاب و برخی از احادیث دنبال کردیم تا اینجا. امروز هم چند آیه دیگری در این زمینه به سمع سروران عزیز خواهم رساند و هدف هم این هست که ببینیم دیدگاه قرآن نسبت به جوامع، مردمان یا افرادی که دروغ را کارساز می دانند و برای پیشبرد اهداف خودشون به اون متوسل می شن چگونه است. این قرآن به این آدم ها، به این اقوام چگونه نگاه می کنه، چگونه اونها رو تجزیه و تحلیل می کنه و چه عللی رو ذکر می کنه، چرایی دروغ گفتن رو، که چطور می شود که یک جوامعی به دروغ متوسل می شن. خب این بحثی بوده است که در میان بشر بوده و قرآن هم کتاب خدا هست و خدا هم آفریدگار بشر است و نسبت به این قضیه نظر و دیدگاه دارد و ابلاغ کرده است و از طریق همه انبیایش هم نظر داده که تقریبا قرآن جامع همه اون دیدگاه هایی است که همه انبیا در جوامع خودشون نسبت به دروغ ابراز داشتن. آیات قرآن حالا از دیدگاه من اینطور هست، البته همه ما که اینجا نشستیم اهل ایمان هستیم، خیلی دقیق و زیرکانه و عالمانه جامعه رو بررسی میکنه و روحیات انسانهای دروغگو، دروغ پرداز و کاذب و مکذب رو زیر و رو میکنه، تحلیل میکنه و خیلی خوب نشون میده که چه گفتارهایی دروغ است، چه اعمالی دروغ است و چه رفتارهایی دروغه، چه مناسباتی دروغه و برآمده از دروغ است. همه اینها رو تجزیه و تحلیل میکنه. حالا من خیلی دقیق طبقه بندی نکردم ولی بر حسب آیاتی که در قرآن هست و با جابجایی و کنار هم چیدنش تقریبا یه موضوع بندی مختصری صورت گرفته است که مثلا دروغ در حاکمان چگونه است، حاکمانی که مثل فرعون حاکم هستند چگونه دروغ پردازی میکنن، مردمان خودشون رو چگونه با دروغ فریب میدهند و بعد آدم هایی که در کنار انبیا قرار می گیرن و اونها دروغ پردازی می کنن، مثل سامری که در واقع در کنار موسی قرار گرفت و به جای تبلیغ دین موسی دروغ پردازی کرد و جواهرات و زیورالات و مردم رو جمع آوری کرد و با آن بت ساخت و گوساله ساخت و مردم رو دعوت کرد، علی رغم اینکه هارون برادر موسی در میان اون مردم بود، اون پیشبرد داشت و حرفش در رو داشت. این چگونه می شود که مردم در یه وهله‌ای پیروی پیامبر می شوند و در یه جایی مثلا در یه غیبت کوتاهی از پیامبرشون به جای اینکه مثلا از جانشین او تبعیت بکنند به سمت دروغ می روند و از دروغ پرداز تبعیت می کنند. اون دروغ پرداز چه کرده است که توانسته مردم رو فریب بده؟ این کارها است که قرآن می کنه و تا تجزیه و تحلیل میکنه که چه اتفاقاتی هم در درون مردم میافتد که ناگهان عوض میشوند، تغییر مسیر میدهند، از راست به دروغ گرایش پیدا میکنند، و آیا اگر این مردم مثلا سامری در میانشان نبود این تحول ایجاد میشد، این دروغ پردازی شکل میگرفت، و سامری چه کرد و چه گفت؟ در هر حال اینم یک بخشی از کاری است که قرآن انجام میده. بعد میاد در دروغ در معاملات، دروغ در خانواده، ازدواج، همه این دروغ ها رو قرآن تجزیه و تحلیل میکنه و بعد برای همه عذاب ذکر میکنه. و عذاب هم اینطور است که خداوند میگوید که عذاب در طبیعت و ذات عالم نهاده شده. مثلا شما یک چوب خشک رو که ببینید و جعلنا من الشجر الاخضر نارن، از درخت سبز ما آتش درست میکنیم. پس شما وقتی به این درخت سبز نگاه میکنید در ذاتش آتش هست. وقتی که خشک بشه و بعد کبریتی هم به او برسه این آتش میگیره. پس عذاب اینطوریست، یعنی عذاب در نهان خلقت نهاده شده است. این نیست که خدا یه عذابی رو یه جایی خلق کرده باشه، مستقل باشه، جدا باشه و ما رو بلند بکنه از این نقطه نعمت و ببرد و در نقطه عذاب بگذاره. از این جهت رسیدن و وصول به حیطه عذاب هم تدریجی است. یعنی انسان، یک انسان و انسان‌ها اعمالی انجام می‌دهند که کم کم این درخت سبز را می‌برد تا جایگاه آتش و بعد خاکستر شدن. یعنی هیچ کس ممکنه در اون نگاه اول باور نکنه که در ذات این درخت سبز آتش نهفته است، ولی اگر که آب به این درخت نرسد، زمینش کنده نشود، کود به آن داده نشود، اصلاح نشود، شاخه های خشکش بریده نشود، عرض کنم که اون رسیدگی هایی که میخواد انجام نگیره، کم کم این درخت خشک میشه، ولی کم کم خشک میشه. یه دفعه اون زارع میرسه میبینه درختش خشکه. حصول عذاب در جوامع بشر اینطوریست، یعنی در نهاد اعمال انسان ها عذاب نهفته است. یعنی اگر ما دروغ بگوییم، این دروغ از ذات خودش، یعنی همون که زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد، این در ذات این زبان و در ذات این گفتار چیزی نهفته است که موجب به خونریزی و کشتار میشود. پس در ذات و نهاد و نهان دروغ و اعمالی را که انسان، حتی عقل انسان، بدون اینکه خدا بگه ناشایست تشخیص میده اون اعمال رو، اون گفتار رو، در ذات اون ناشایست عذاب نهفته است و ما به حیطه عذاب گام می نهیم. یعنی خودمون رو به سمت عذاب می بریم. بعد خداوند هم می گوید که من این عذاب رو تغییر نمی دم، چون این جزء سنت های منه. ولن تجد لسنت الله تبدیلا یا تحویلا، هیچ دگرگونی یا تبدیلی برای سنت های الهی نیست. یعنی اگر خدا گفت که در اثر خشکیدن درخت این چوب خشک سرانجام آتش و خاکستر می شود، این تغییر ناپذیره دیگه، هیچ کس هم نمیتونه این چوب خشک رو برگرداند به این که این تبدیل بشود دوباره به درخت سبز، مگر اینکه این کنده بشه یه درخت دیگری جای اون کاشته بشه که اون در واقع درخت حقیقی است، درخت راسته و درخت راستی و درستی است. بر این اساس من وارد این مقوله شدم. یعنی در جاهای دیگه بحث‌های موضوعی روی قرآن من انجام دادم و انجام میدم، یعنی طبقه بندی یا در واقع کنار هم چیدن آیات بر اساس موضوعاتی که هست. مثلا یه بحثی که من انجام دادن تحدی در قرآنه که خدا میگوید که اگر راست میگویید بیایید مثلا 10 تا سوره مثل این بیارید، یا 10 تا آیه مثل این بیارید، یا 1 آیه مثل این بیارید اگه میتونید. این تحدیه، یعنی مبارز طلبیدن. بعد از اون طرف هم هست کافرها مبارز میطلبن، یعنی انبیا رو دعوت میکنن به انجام کارهایی که فکر میکنن اگر انجام بدهن اون وقت اینها نبی هستن و اینا ایمان میارن. مثلا میگه که لن نؤمن لک حتی نرا رقیک فی السما و تأتینا به کتاب نقرأه، ما به تو ایمان نمیاریم تا ببینیم که تو در آسمان میری بالا و بعد با یک کتابی برمیگردی که ما بتوانیم اون کتاب رو ورق بزنیم و از روش بخوانیم. خب این تحدیه، یعنی اگر مبارز میتلن میگه تو اگه پیغمبری برو این کارو بکن، برو بالا کتاب بیار. خب خدا میگه نه، این پیغمبر فقط حرف میزنه، فقط دعوت میکنه. لیس علیک الا البلاغ، الا البلاغ المبین، فقط تو وظیفت اینه که ابلاغ بکنی. به آسمان رفتن کتاب آوردن کار تو نیست. و بعد هم میگه حتی اگر این کارو بکنی ایمان نمیاره. خب این یه بحثی بوده، انجام دادم 34 ساعت روش من بحث کردم و تمام آیاتی که این نوع از اعجازات درش بوده بحث شده. حالا خواستم خدمتتون عرض بکنم که این موضوع رو هم انتخاب کردم، جامعه شناسی دروغ. یه موضوع خیلی حساسی است، در همه جوامع بشر هست و انسان‌ها خیلی کم به هم اعتماد می‌کنن، مخصوصا در جهان امروز. اگر یه گروهایی هم مثلا مثل ما که میدونیم همه اهل ایمان هستیم به هم اعتماد بکنیم که هرچه بگیم راسته، ولی در کلیت جوامع که نگاه بکنید بیشتر دروغ حاکمه. مثلا این اتفاقاتی که در دنیا میفته، فرض کنید اخبار مثلا میگوین که یک نفر از القاعده خودش رو مثلا در یک عملیات انتحاری به یه مسجدی زده، مثلا در بغداد 50 نفر 60 نفر رو کشته. خب ما به ماهیت این موضوع نمیتوانیم اعتماد بکنیم. واقعا این آدم مال القاعده است؟ خارجی؟ مسلمان؟ کافر؟ یهودیه؟ یعنی اولش اطمینان نمیکنیم، نمیپذیریم، و سرانجام هم ممکنه تا زنده باشیم به ماهیت این قضیه پی نبریم، به دلیل اینکه اکثر روابط بشر امروز مبتنی شده است بر دروغ. یعنی راست خیلی کم، خیلی کم. آنچه که یعنی همه عالم رو نگاه بکنم، من یکی یکی نمیخوام ذکر بکنم، و این یک وظیفه و مسئولیت بزرگی است بر عهده ما، مخصوصا مسلمان ها، که راستی را در تمام عالم گسترش بدن و اول بین خودمون. و این شناختی که قرآن به ما میده و راهکارهایی که برای تحکیم راستی و تحکیم مبانی درستی، درست گفتاری، درست کرداری، درست رفتاری، اینها رو تعلیم میده. و اینکه پیامبر چگونه توانست اون جامعه دروغ زده جاهلی رو متوجه راستی بکنه با این ابزارهایی که قرآن نشان داده، و اگر ما مؤمن هستیم در واقع باید پذیرای این مسئولیت باشیم و هم از خودمون، جامعه خودمون، کشور خودمون شروع بکنیم و حداقل یه برنامه‌ای بریزیم که در ظرف 100 سال 150 سال آینده مبنای روابط بشر راستی و درستی باشه. آیه ای رو که امشب بحث رو شروع میکنم، آیه 11 سوره آل عمران، کدعب آل فرعون والذین من قبلهم، عادت قوم طرفدار فرعون و خود فرعون، دعب یعنی عادت، و کسانی که قبل از او بودند. یعنی قرآن تمام حاکمان را در یک راستا قرار میداد قبل از فرعون، که همه بر اساس دعب آل فرعون بودند. یعنی همه دروغ پرداز بودن. دروغ چیه؟ انا ربکم الاعلا، من پروردگار بلند پایه شما هستم، این غیر از من خدایی نیست. و امروز همه جا همینطوره. یعنی ممکنه یک نفر این حرف رو نزنه، ولی یک کشوری که صاحب قدرت بشود، قدرت نظامی پیدا بکنه، قدرت اقتصادی پیدا بکنه، قدرت سیاسی پیدا بکنه، قدرت اجتماعی پیدا بکنه، مثلا مثل آمریکا، مثل انگلیس، مثل فرانسه، مثل شوروی. شما ببینید امروز اون چیزی که در اوکراین داره میگذره به جهت تقابل دو قدرت است و هر دو قدرت کدعب به آل فرعون، یعنی بر اساس دروغ در برابر هم ایستادن. هیچ یک از این دو قدرت به هم راست نمیگوین که چه چیزی در جریان است، چه کاری میخواهند بکنن، این مردمان چه گناهی کردند، چرا باید آبادانی ها تبدیل به ویرانی بشود، چرا باید شهر حلب با 5000 سال، یعنی 2500 سال تمدنش قدمتش بیشتر از ایرانه، بیشتر از تخت جمشیده، با 5000 سال سابقه تاریخی و میراث فرهنگی با خاک یکسان بشه؟ چرا این باید بشه؟ ما نمیدونیم. هیچ کس هم به ما راست نمیگه، ولی میتونیم حس بکنیم که آنچه که از این بابت مایه و سرمایه و دستمایه مسلمان ها میتواند باشد باید از بین بره، نباید باشه. خب اینا دروغه. اینه که میگه کدعب آل فرعون، یعنی شما، من یک آل فرعون رو در قرآن برای شما تعریف میکنم، شما این رو مبنا قرار بدهید و بقیه رو بگید آل فرعون، یعنی این خاندان فرعونه، از خاندان فرعون. من یک فرعون رو تعریف میکنم، برای همین قرآن کوچک شده، برای همین نمیخواد همه ی حاکمان رو بگوید، فقط یک دب میگوید، یک عادت میگوید، یک روش میگوید، مثل روش خاندان فرعون. یعنی اینها رو بچینید در کسان در اون چارچوبی که آل فرعون بودن، همه اینها همینطور عمل میکنن. انی اخاف ان یبدل دینکم، یعنی کار این قدرت ها این است که هر مصلحی که پیدا بشود او رو سرکوب میکنن و اولین انگ و تهمتی که به اون میزنن میگوین ما میترسیم که این دین شما رو عوض بکنه. یعنی اول چیزی که برای مردم مطرح میکنن همینه. ببینید اسرائیل، یهود بدبخت بیچاره، یعنی اون یهودی که سرمایه دارند و ثروتمندند و اقتصاد دنیا رو میچرخونه، که اسرائیل نمیان، یه یهود بدبختی مثل یهودهای فقیر جوباره رو برمیداریم برای اونجا سرباز میشند. و از چه چیزی دفاع میکنن؟ از این که فلسطینی ها اگر بیاین بر سرزمین شما مسلط بشوند، دین شما رو از شما میگیرن. یعنی اولین چیزی که اینها مطرح میکنن و دروغ هم هست این است که انی اخاف ان یبدل دینکم. و همه جا همه قدرت ها با مسلحان بشری با این سبک، به سبک آل فرعون، به دعب آل فرعون برخورد میکنند که ما میترسیم که این دین شما را عوض بکنه. والذین من قبلهم، حاکمان بعد رو نمیگه که بعد از فرعون، قبل اون، برای این که تا اونجا رو میخواد بگه که حالا چون صحبت تا اونجاست و صحبت با طرفداران موسی هست، میگه تا این زمان رو من برای شما میگویم چه کار کردن؟ کذبوا به آیاتنا، نشانه های ما را دروغ انگاشتن. آیات فقط این نیست که موسی بیاید و چند آیه بخواند. موسی هم که آیه میخواند از نظام و سنن الهی صحبت میکنه. اگر بگوید دروغ نگویید، برای اینکه دروغ ضد سنت الهی است، مغایر و مخالف با سنن الهی است، نظام و سنت های الهی رو به هم میزنه دروغ. چون نظام هستی بر اساس راستی و درستی و حقانیت و حقیقت و حق و سزاواری و شایستگی آفریده شده است، دروغ تمام اینها رو به هم میزنه. مثلا شایستگی رو در نظر بگیریم، یک استادی تحصیل کرده است و یک کسی تحصیل نکرده و او را به دروغ به جای استادی نشانده اند. نتیجه چه می شود؟ اگر دروغ حاکم بشود، یعنی اون کسی که استاد نیست و درس نخوانده است و بی سواد است جای استاد با سواد را بگیرد، نتیجه این می شود که گروهی از شاگردانی که زیر دست این استاد تربیت می شوند بی سواد بار می آیند. این نتیجه دروغ است. این بی سوادها کارگزاران یک قومی می شوند. وقتی که کارگزار اون قوم شدند، امور اون قوم را به تباهی و فساد می کشانند، چون تخصص اداری اون قوم را ندارند. حالا فرض بگیرید، می دید مثلا من یک شرکت مسافربری رو در نظر میگیرم. حالا فرض بگید هواپیماست، قطار، اتوبوسه و رئیس اون شرکت یا با من قوم هست یا نمیدونم آشنا هستیم، دوست هستیم. من میرم پیش او میگم مثلا این هواپیما رو امروز بدید به من ببرم. بعدن یک دروغ است. من خلبان نیستم. این خلبانم اونجا نشسته. اگر او درگیر تعارفات بشود و بخواهد که دروغ را بر راستی ترجیح بدهد، یک هواپیما را با 50, 70, 200, 300, 800 مسافر ساقط میکنه. این نتیجه دروغه. نتیجه دروغ گفتنه. نتیجه قبول دروغه. نتیجه قبول حاکمیت دروغ است. همه جا همینطور میشه. بیاد یک کسی که پزشک نیست، تخصص در جراحی نداره، چند دانشجو رو بگذارید بگید اینها رو جراح بکنید، جز این که تعداد زیادی مریض را به دیار نیستی بفرستند و بعد اینها هم جراح نشوند، هیچ نتیجه دیگری نداره. این نتیجه حاکمیت یک دروغ است. اون جراح نبوده، به دروغ گفته است من جراح. این نتیجه است. اینا میشه دعب آل فرعون. کذبو به آیاتنا. این همه آیات الهی است. آیات الهی این هاست، چیز دیگری نیست. یعنی ما فکر میکنیم قرآن آمده چی درست بکنه. یک کتاب ذاتن مثلا مقدس باشه، این مفهومی نداره برای هدایت. که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، برای هدایت، فقط برای هدایت، لا ریب فیه، شکی درش نیست که این فقط برای هدایت آمده. این یه حقیقته. اگر این حقیقتی که اول قرآن بیان می شود تبدیل بشود به یک دروغ که نه، این کتاب برای بوسیدن است، این کتاب برای استخاره است، این کتاب برای حفظ مسافر است، این کتاب برای سلامت اتومبیل است، این کتاب برای نمیدونم بر تاخچه گذاشتن است، این کتاب هرز است، اینا همه دروغه نسبت داده میشود به این کتاب. این دروغ ها که نسبت داده شد به این کتاب، نتیجه این دروغ پردازی ها تمام مسلمان ها زیر یوغ استبداد، استعمار و استبداد زندگی میکنند. شما ببینید مسلمان های مصر، عربستان، یمن، کویت، قطر، پاکستان، قفقاز، هر جایی رو بگیرید، کجا در آزادی زندگی میکنن؟ چرا؟ برای این که دروغ به این قرآن نسبت داده شد که این قرآن فقط یک کتاب مقدس است. این قرآن برای هدایت نیامده است. نمیان برای هدایت نیامده ها، آهسته آهسته در ذهن ما کردن که این قرآن وظیفش اینه، هیچ کار دیگری نداره. نتیجهش این میشه که 1,200,000,000 مسلمان فقیر، بدبخت، گرسنه، بی بهداشت، بی سلامت، بی صنعت، بی تولید، تنبل، مفتخور، مریض، همه چیز هیچی نداریم. شما ببینید از تمام آن چیزهایی که داریم رنج میبریم. خیابون داریم ازش رنج میبریم. اتوبان داریم ازش رنج میبریم. برای که خیابونمون خیابان نیست. خیابان ما بر اساس دروغ ساخته شده است. یعنی این خیابان در نقشه اساسی شهرسازی فلان شهر
ارزش 100 متر بوده است. یک مهندسی آمده از رشوه گرفته است و رشوه یک دروغ است، یعنی تبدیل راست به یک دروغ، و عرض خیابان را کرده از 40 متر، کرده از 30 متر، و امروز که ما این خیابان رو داریم و در کنارش داریم ساختمان‌های بلند و مرتفع می‌سازیم، اون هم یک دروغ است که برای این خیابان تحمیل می‌شود. چرا دروغه؟ برای این که وقتی نگاه بکنیم به این خیابان، حقیقت و راستی که این خیابان به ما می‌گوید، خودش به زبان تکوینی و به زبان بی‌زبانی می‌گوید ظرفیت من این است که 1000 نفر کلاً در طول این خیابان زندگی بکنند. ما داریم تحمیل می‌کنیم بر او 8000 نفر، 10000 نفر را، و این دروغی است که ما داریم تحمیل می‌کنیم. آیات الهی این هاست، قرآن اینه، این رو به ما تفهیم میکنه. اگر این فایده رو برای ما نداشته باشه، قرآن هیچ است، قرآن پوچه. یعنی این رو اگه ما نفهمیم، این کار مسلمان هاست که همه کارشون باید درست باشه. تو هر جای بریم همین نقاط ضعفی که ناشی از دأب آل فرعون است، یعنی همه حقیقت ها رو قلب کردن و به سمت دروغ بردن و آخرت را ندیدن و جلوی پا را دیدن. اصلا دنیا و آخرت اینه، دنیا نزدیک یعنی جلوی پا و آخرت یعنی دور. مسلمان ها دور دست رو نمیبینیم، همین الان رو میخواهیم. کذبوا به آیاتنا، پس دعب آل فرعون این بوده است که آیات الهی را تکذیب میکنند، دروغ میانگارند. یعنی میگن ولش کن بابا، این که نیست، میشه تکذیب. ممکنه به زبان نگیم ولی در عمل همین کار رو میکنه. فاخذهم الله به ذنوبهم، پس خدا همه اینها رو به جهت گناهانی که انجام دادند فرو میگیرد، یعنی از بین میبره، یعنی از روی زمین محوشون میکنه. والله شدید العقاب، و خدا عقوبتش بسیار سخته. سختیش هم به اینه که انسان رو در بنبست قرار میده، راه برون رفت نداره، راه پیش و راه پس بر او بسته می شود. ببینید دو تا روز را قرآن در سوره حدید آیات 11-12 به بعد ترسیم می کنه. اول سوال می کنه، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. چه کسی است که به خدا قرض بدهد، وام بده، به خدا وام بده؟ خدا وام میگیره، قرض میگیره از ما، نیاز داره؟ نه. پس این قرضی است که ما داریم به خدا میدیم برای خودمون که پاداش رو بگیریم. میگه دوچندان میکند برای او، فیضاعفه له و له اجرون کریم، یه پاداش بزرگوارانه هم به اون میدهد. خب اول این قرض رو بگیم، این قرض چیه؟ مثلا همه فکر میکنیم پول بدیم، مثلا جهاز برای یه دختر بدیم، قرضه. مثلا چطوری قرض بدیم؟ خونمون رو، اتومبیلمون رو. ولی ما یه قرضهای خیلی فراتر داریم. ما می توانیم از جسم خودمون و از روح خودمون قرض بدیم به خدا، از زبان خودمون قرض بدیم. چطور از جسم خودمون به خدا قرض بدیم؟ یه امروز که جای گفتن این حق است، من این حق را می گویم برای اینکه آمده ام به کربلا که ثابت بکنم که دین جدم منحرف شده است، و من امروز می ایستم و این حق را می گویم، و نه تنها جسم خودم را، جسم تمام خانواده ام را از کوچک و بزرگ به خدا قرض می ده. فکر این قرض دادن. ما خیلی ساکتیم، ما اصلا از حق دفاع نمی کنیم. حتی از یک حق بسیار بسیار کوچکی که مربوط به خودمون و کوچه خودمون و شهر خودمون و خیابون خودمونه. ببینید چه همه این مغازه ها، این صندوق های میوه، نمیدونم چیز، ویترین هاشون رو توی پیاده رو میگذارن. آیا اعتراض کردیم؟ این زبان را به خدا قرض دادیم که آقای فروشنده این معبر عمومی است و شما حق ندارید این رو اینجا بگذارید. عبور میکن. چه همه اتفاقات ممکن است بر همین تنگ کردن معبر به وجود بیاد. یک زنی ممکنه بچه بغلش باشه، چادری باشه، مانتو داشته باشه، پر لباسش به این صندوق بگیره، داره بچهش با میبره، نمیدونم بغلشه، میفته سر بچهش به جدول میخوره، سر خودش میخوره، دو نفر کشته میشن. اصلا نه کشته نشن، زخمی میشن، بیمارستان میرن، پاشون میشکنه. اعتراض میکنه؟ اصلا اعتراض نمیکنه. خب پس زبان رو قرض نمیدیم، یعنی بخیلیم در برابر حق و اینکه حق را بگوییم. این جامعه شناسی دروغ رو میخوام دارم براتون تشریح میکنم در چارچوب آیات قرآن. چشم قرض بدین، این طرف اون طرف نگاه بکنیم، به جامعه نگاه بکنیم، ناحق ها رو ببینیم و با زبانمون بازگو بکنیم و بگوییم خدا از شما راضی نیست که این ناحق ها رو میگویید و انجام میدهید. خب حالا تنمون رو چطوری قرض میدیم؟ با این زبان گفتیم، با این چشم دیدیم، حالا میان ما رو دستگیر میکنن، میبرن زندان. اهلا و سهلا، من به خدا دادم. چرا از گفتن حق میترسیم و ابا داریم؟ چرا شجاعت نداریم؟ اگر اونطوری شد و له اجر کریم. کی؟ حالا این دو روز رو تعریف میکنه خدا. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. روزی که ای پیامبر میبینی که نور مردان و زنان مؤمن پیشا پیش آنها در حرکت است. مثل نورافکن، مثل اتومبیل، چراغ اتومبیل که دور دورا روشن میکنه، در تاریکی ها و ظلمات هم این دنیا هم قیامت مؤمن با نور خودش. المؤمن ینظر به نور الله، مؤمن با نور خدا نگاه میکنه. یسعى نورهم بین ایدیهم، بین ایدیهم یعنی پیشا پیششون، جلوشون داره حرکت. خدا چی میگه بهشون؟ بشراکم الیوم، مژده باد بر شما در این روز. چرا ما این مژده رو نمیخوایم؟ یعنی چرا از این مژده گریزانیم؟ اینا دروغه ها، اینا تکذیب قرآنه. یعنی اگر ما از این مژده گریزان باشیم، یعنی این که این آیه قرآن رو قبول نداریم، یعنی آیات الهی رو تکذیب میکنیم، میگیم قبول نیست. خدا گفته من مژده از من، بشرا از من، در اون روز تو مؤمن، تو مؤمنه با نور خودت در قیامت حرکت میکنی. من میگم ولش کن بابا خودم. خب این تکذیبه، این میشه دعوه آل فرعون. این جامعه شناسی دروغی که من مطرح کردم و میخوام با آیات یکی یکی، هر آیه رو من 10 ساعت، هر آیه، همه آیه 10 ساعت تجزیه تحلیل حاضرم بکنم. زمان نداریم و الا تمام جزئیات یه آیه رو بعد ازش کشید بیرون. و با آیات دیگه، یعنی با آیات، نه از خودم حرف بزنم، با آیات دیگه روشنش بکنم. بشراکم الیوم چیه؟ اون بشارت چیه؟ جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، بهشت هایی که پر از درخته و از زیر درخت ها نهرهای آب جاری است. همه در اون جاویدانن، مؤمنین و مؤمنات در اون جاویدانن. ذالک هو الفوز العظیم، رستگاری و پیروزی بزرگ همینه. خب حالا مؤمن، مثلا شما مؤمن، مؤمنات، واقعا ما داریم خدا رو عبادت میکنیم که در روز قیامت ما رو توی باغ ببره که درخت داشته باشه و آب توش باشه، یعنی همینقدر از خدا میخواییم؟ پس این جناتی که خدا میگه چیه؟ یعنی اگر حد عقلانیت و توقع ما از ایمانمون، از خداپرستیمون، از عبادتمون، از مکه رفتنمون، از همه اینها این باشد که وقتی مردیم ما رو برن توی یه باغ که سبز باشه و درخت داشته باشه، من فکر کنم این یه چیز مهملی است. یعنی هیچ یک از ما این رو از خدا نمیخواد. و آیا بعد از اینا نمیدونم تجزیه تحلیل کردیم یا نه، بعد از این که ما مردیم زنده میشویم، روی همین زمین هستیم، با همین آب و هوا هستیم، با همین بدن هستیم، یا قرار است که اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش خشت، همه چیز به هم بریزه؟ قرار همه چیز به هم بریزه، پس این زمین دیگه اون زمین نیست، این آب و هوا دیگه اون آب و هوا نیست، این خورشید دیگه اون خورشید نیست، یک عالم دیگری از جدید درست می شود که ما در اون عالم خواهیم بود. پس جسم ما منطبق با اون عالم دوباره زاییده می شود. این جسم ما فقط انطباقش با کره زمینه. حتی اگر فلاسک چای و نمیدونم کلمن و غذا و یخ زده و فلان هم بردارید و برید در کره ماه، اونجا هم نمیتونی زندگی بکنی، قابل سکونت نیست. نزدیکترین کره‌ای که به زمین هست قابل زیست نیست. ما فقط توی زمین میتونیم زندگی بکنیم. پس یه چیز دیگری میشویم. پس اون باغ و آبی که خدا از آن صحبت میکند چیز دیگری خواهد بود. مثلا شما ببینید که یه جای در قیامت باشه که شما بتوانید تلاوت قرآن رو با صوت نبی بشنوید. این چه باقیست؟ توی یه جایی باشید که همه انبیا دور هم نشستن و بحث میکنن، این چه باقیست؟ مثلا شما میگید که شما کجا بودی؟ میپرسید، میگه که زیر سایه شما. این سایه کجاست؟ این چیه؟ اینو برید دنبالش. که باغ خدا، سایه خدا، نهر خدا، آب خدا و سایه شما، ما زیر سایه شما هستیم. آیا این سایه جز لطف، محبت، عشق، مهربانی، همراهی، همکاری، تعاون، اینا سایه این آدمه که میگه ما زیر سایه شما هستیم؟ و الا تو دق آفتاب وایساده میگه ما زیر سایه شما هستیم، اونم دور خودش بگرده اونست من سایه، اونم این کار نمی کنه، اونم بلا فاصله میفهمه که زیر سایه شما هستیم. یعنی چه؟ میگه اختیار دارید، ما که قابل نیستیم. میفهمه. پس جنات تجری من تحت الانهار، آیا این جویهای جاری اگر سرشار از لطف خدا، مهر خدا، عشق خدا، حضور انبیا، کلام انبیا اینا باشه، این جوبا بهتر نیست؟ اینا رو بهتر دوست نداریم؟ مثلا یکی میاد، فرض بگیری باباش کشاورزه، حالا 3 ساله 4 ساله 5 ساله مثلا رفته درس خونده خارج یه جایی، حالا تو این ده نبوده، میاد تو دهشون مزرعه فلان، بابا کجاست؟ حالا اینجایی که خونه اینها هست، درخت هست و باغ هست و نهر هست و خانه هست و ویلا هست و اینا، میگه بابا توی شالیزار مثلا داره درو میکنه، داره برنجا رو درو میکنه. این بلافاصله کیف و ساک را میاندازد، میره دق آفتاب اونجایی که پدر هست، اونجایی که لطف او هست، اونجایی که عشق او هست، اصلا به این سایه و ویلا و ساختمان نگاه نمیکنه. پس اون جنات تجری من تحت الانهار، اون رو با ما باید اون رو در واقع سرشاری و جریان لطف الهی بدانیم، جریان عشق الهی، تجری من تحت الانهار. این که حالا بریم لبه جوب بشونیم و آب بخوریم و این، فکر کنم ما بازم توی جسمیم، یعنی میخوام آب مال جسمه، برای روح نیست که. این نهری که جاری است و درختی که میوه دارد برای این جسمه، ولی خدا اون درخت را و اون لطف را و اون کلام را و اون سایه رو در آیات دیگر دقیقاً بیان میکنه. یه عبارت از امیرالمومنین بگم کوتاه، میگه نحنو شجرت و نبوه، میگه ما درخت نبوت. همین درخت نیست که قرآن وعده میده؟ جنات تجری من تحت الانهار. مثلا واقعا اگر ما ایمان داریم، ایمان به انسانیت، ایمان به کمال، ایمان به الهی بودن، ایمانی که یک انسانی بشویم که از عالم ناسوت به ملکوت برویم، از ملکوت به جبروت برویم و از جبروت به لاهوت برویم، مثل امیرالمؤمنین، مثل ابراهیم، مثل نوح، مثل شعیب، مثل صالح، نمیخوام اینطوری باشیم، حتما میخواد. اگر نمیخواهیم، حداقل میخواهیم با آدمهایی زندگی بکنیم که این مسیر رو طی کردن. ببینید وقتی ما یه دختر داریم، یکی میاد خواستگاری، چقدر زیر و رو میکنیم که یه آدمی باشد که قابل زیست مشترک باشه، هم کلام بتونن بشن، زبان هم رو بتونن بفهمن، بتونن دست هم دیگر رو بگیرن، به هم قر نزنن، نق نزنن. ببینید اینا چیزاست که ما دنبالشیم. نمیخوایم در قیامت دستمون تو دست امیرالمؤمنین باشه. بیای جدا. شما هم دلان و هم رازان و هم کلام ها و هم زبان ها و هم صحبت های من هستید. بیا دور هم بشینیم. نحنو شجرت و نبوه. این درخت بهتر نیست؟ این باغ بهتر نیست؟ حالا امیرالمؤمنین حرف میزنه. چه نهری و چه انهاری از انسانیت و الوهیت جاری میشه. خب اینا ناگفته های قرآنه. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. این درخت، این باغ، تجری من تحت الانهار، این کلام الهی پیوسته خالدین فیها. شما اگه اومدی تو این باغ دیگه بیرون نمیری. اگه اومدی با قرآن انس گرفتی و توی باغ قرآن وارد شدی، قرآن درختی است که اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، پیوسته میبینی. مثل و کلمت خبیثه، اونم کلمه است، این کلمه دروغه، این دروغه. و مثل و کلمت خبیثه که شجرت خبیثه اجتست من فوق الارض ما لها من قرار. دروغ پایدار نیست، ثابت نیست، قرار ندارد، بیقراره. وقتی چیزی بیقرار شد همه جا رو بیقرار میکنه، جامعه رو بیقرار میکنه و همه چیز به هم میزنه. خب این یه گروه. پس یه دور دیگه آیه رو سریع بخونم. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذلکه هو الفوز العظیم. یه گروه، گروه بعد همون روز اتفاق میفته، در کنار اونها اتفاق میفته و این نشون میده که جامعه متداخله، یعنی راستگوها و دروغگوها در کنار همن، با همن. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. همون روز روزی است که مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آورده اند میگویند. این انظرونا رو به دو معنا گرفتن، هر دو معنا رو داره. میگویند نگاه به ما بکنید، بعضی هم گفتن منتظر ما بمانید تا ما به شما برسیم، ولی نگاه بکنید بهتره، میگن روتون رو برگردونید تا ما از نور شما اقتباس بکنیم، یعنی راه ما رو هم روشن بکنه. اهل ایمان چی جواب میدن؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. ببینید چقدر قشنگ این جامعه شناسی دروغ توی این آیه چه زیباست. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، شما روی برگردانید و از اونجا التماس نور بکنید، یعنی از پشت سرتون. و اینها گول میخورن، یعنی خدا میخواهد بگوید اون که اهل دروغ است از راست هم گول میخوره، یعنی اونجا هم وقتی بهش میگویند که روتو برگردون و از پشت سر نور بگیر روشو برمیگردونه، یعنی اونجا هم هنوز متوجه نشده که دیگه اینجا قیامته، دیگه اینا رو رها نکنه، به التماس بکنه تو رو خدا به ما رحم بکنید، دست ما رو بگیرید، برمیگرده. فکر میکنه پشت سرش چون همش دروغ گفته بازم گول میخوره، روشو برمیگرده. تا برگردون فزوره بینهم به سور، ناگهان در میان دو گروه دیواری بلند کشیده می شود. همون دیواری که در سوره اعراف میگه و علل اعراف رجال یعرفون کلا بسیما، رو همون دیوار می نشینه بزرگان. لهو بابون، این دیوار یک در داره، باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب، توش پر از رحمت، بیرونش همه عذاب. یه دفعه اینا میبینن اه چی شد؟ این که الان با هم بودیم، با هم راه میرفتیم، با هم حرف میزدیم، اونا رفتن اون طرف دیوار، ما این طرف موندیم. آثار دروغ اینطوریست، یک دفعه دروغگوها رو به دام در می کشد و یک دفعه جهت راستی از دروغ مجزا می شود. فریاد می زنن ینادونهم، آی شمایی که آن طرف دیوار رفتید، الم نکم معکم، مگر ما با هم نبودیم؟ قالوا بلا، آری با هم بودی، ولکنکم فتنتم انفسکم، اما افسوس که شما خود را به فتنه در انداختید. هی اینجا برو، اونجا برو، دنبال این کجی، دنبال اون کجی، دنبال که چی؟ بعد یه لقمه نان. و تربستم و هرچه ما شما را دعوت کردیم شما درنگ کردید. گفتم حالا باشه تا فردا، حالا این یه کار دیگر هم بکنیم، فردا ایمان میاره. تربستم فرتبتم، شک کردید به اینکه آیا این راه درسته، آیا این راست میگه. خیلی سخت قبول کردن که آیا این اسلام و این قرآنی که مسلمان هاش اینها هستند، اینها همه بدبختی بر سرشون فرو ریخته است، اینها همه نکبت را دارن تحمل می کنن و اسیر دست 2 میلیون یهودی هستند و پیوسته سرکوب می شوند، این قرآن این خواسته درست بکنه؟ پس نه این نیست، شک می کنه. ورتبتم و غرتکم الامانی، آرزوها شما را مغرور ساخت، بفرید حتی جا امر الله، تا این که عذاب الهی در رسید. و غرکم بالله الغرور، و شما را غرور نسبت به خدا مغرور ساخت. غرور چطور انسان را نسبت به خدا مغرور میکنه؟ یعنی این که من بگم که من که نماز میخونم آدم خوبیم، مغرور شدم. من که حج رفتم، من که اون کارم کردم، من که صدقم دادم، من که بر اون دخترم جهاز خریدم، من که انفاقم کردم، من که خمسم دادم، من که زکاتم دادم، اینو آدم مغرور میکنه. و غرکم بالله الغرور فلیم، حالا امروز لا یؤخذ منکم فدیتون، دیگه فدیه ای از شما گرفته نمی شود. نه خیلی سخته که آدم بگه مثلا این که در طول عمر، من فقط دروغ رو دارم میگم، اونم یه نوع دروغه، در طول عمر نیامده است در وادی ایمان و اینکه قرآن کتاب هادی او باشه، ولی مسلمان بوده، حالا مرده. بله؟ و صریح قرآن به پیامبر میگوید که انک لا تسمع الموتا، پیامبر تو حرف تو گوش مرده نمیتوانی بکنی. اون وقت تلقین بهش میخونه و دروغ یادش میده، دروغ یادش میده، میگه تو که تا حالا علی رو قبول نداشتی، اگر نکیر و منکر آمدن و از تو پرسیدن امام تو کیست، بگو علی. دروغ یادش میده، حالا دروغ یادش میده. کتاب تو کیست، بگو قرآن. یعنی کلا سر نکیر و منکرم بگذار. تا اونجا میره دروغ و میگه فلیام فلیام لا یؤخذ منکم فدیه، دیده چه برسه تو تلقین یادش بدی. واقعا وحشتناکه. خب ما چطور تابع قرآنیم؟ قرآنی که به پیامبرش میگوید انک لا تسمع الموتا، من بی سوادی که سواد خواندن یک آیه ندارم، تلقین رو هم که میخونم غلط میخونم، عبارات والله عباراتش رو غلط میخونم. همین 3-4 روز پیش من با آقا رضوان بودم، یعنی اخیره وایسادم تلقین، غلط غلط غلط، یعنی اینم غلط یادش میده. اگه قراره که همین عبارات به نکیر منکر بگه که اونا تو سرش میدم که عربی هم بلد نیستی، با چی داری میگی؟ خب این چطوری میشه؟ اینا دروغه. میگه فلیم لا یؤخذ منکم فدیتون، امروز روزی است که هیچ فدیه، یعنی عوض گرفته نمیشه. چه عوضی میخوای بدی؟ من احیا رفتم گرفته نمیشه، روزه گرفتم گرفته نمیشه. کیان اینا؟ نفاق کرده. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اینا حرف میزنن. ولا من الذین کفروا. ببینید منافقون منافقات رو گذاشت در کنار کسانی که کافر شدن، نه از شما فدیه گرفته می شود نه از کافرها. مأواکم النار، جایگاه شما آتش است، هی مولاکم، دوست شما آتش است، نه امیر المؤمن. که در قدیر خم پیامبر فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، یه هی مولاکم با این آتش قرین بشی، دوست بشی. و بئس المسیر، بد بازگشتیست. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیم تموم نشده، نصف شده.